زمین ها به موقع بازگردانده می شوند.
گفتنی است که هندوها و سکه های افغانستان بارها و بارها صدای خود را به علت غصب زمین هایشان از سوی زورمندان بلند کردند. این در حال است که شمار محدود از سکه ها و هندوهای افغانستان در حال حاضر در افغانستان زندگی می کنند و هزاران خانواده در چند سال گذشته به دلیل ناامنی و پامال شدن حقوقشان از این کشور آواره شده و به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. بر اساس آخرین معلومات و گزارش های رادیو آزادی، حدود 300 خانواده هندو و سکه افغان تا پیش از سقوط کابل و دست طالبان در افغانستان حضور داشتند، اما روشن نیست در حال حاضر چی تعداد از این اقلیت‌ها زیر حاکمیت طالبان در این کشور زندگی می‌کنند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که برایتان تقدیم می‌گردد. موضوع مورد بحث در این هفته اصول محاکم عادلانه در افغانستان است و مهمان ما در این برنامه
عبدالواحد سیرت، یک تن از حقوقدانان افغان با ماست. آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگیم.
شکر.
در آغاز اگر توضیح کوتاهی داشته باشیم از شما در مورد اصول محکمه عادلانه خوش میشیم.
در قدم نخست سلام بر شما، به اداره محترم شما، بسنانده های عزیز. تعریف اصول محاکمات عادلانه خدمت شما عرض شود که ما دو واژه داریم، یکی محاکمه و یکی عادلانه. طبعا محاکمه لفظ عربی از حکم گرفته شده به معنای فصل، انقضا و تقسیم به حساب بگویم، و همچنان عادلانه از عدل گرفته شده که کسی که مورد تعدی مجنی علیه یا بالاش یک ظلم صورت میگیره به یک جای مرجع اصول عارض میشه و باید برش رسیدگی شود، و یا کسی مورد اتهام قرار میگیره که کس بالای شخص اتهام وارد کرده، او در مراحل محاکماتی از خود حق دفاع و وکیل مدافع از این قبیل از خود داره. گفتیم حکم، فیصله در بین دو خصم و محکمه با صلاحیت و لحاظ ماهیت و حوزوی باید قضیه رسیدگی کرده بودن. دوم، عادلانه است که به هر کس رسیدگی شود.
خب سیرت صاحب، یک محکمه عادلانه کدام مراحل طی میکنه؟
محاکمات عادلانه سه مراحل، البته به اساس کشفیات و نوشته ها که حقوقدان ها ذکر کرده، سه مرحله داره. مرحله گرفتاری است، مراحل محاکماتی است و مرحله بعد از صدور فیصله است. یعنی در این سه مراحل میتونه که ما امو اصول و معیارهای محاکمات عادلانه که چی در قوانین وضعی و قانون اساسی و دیگر قوانین و چی در قوانین ملی و بین المللی تذکر داده شده، با تأثیر از این قوانین ما میتونیم که اینی سه مراحل در نظر بگیم و هر سه مراحل جداگانه و خصوصیات خود را داره.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمی گردیم.
زندگی آزادی
زمینی مرا بروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، بحث ما روی اصول محاکم عادلانه است و مهمان ما آقای عبدالواحد سیره است. خب سیره صاحب، میشه بر ما و شنونده بگوین که از لحاظ قوانین افغانستان یک شخص مظنون یا یک فرد عادی چگونه گرفتار میشه؟
در قوانین افغانستان تذکر داده شده که شخص در حالت گرفتار میشه که در قدم نخست و جرم در قوانین افغانستان من حیث جرم تلقی شده باشه، تعریف شده باشه، جزای زو چی نقدی و چی بدیل حبس زو برش در نظر گرفته شده باشه. ای اول شرط اساسی گرفتاری یک کس ای خصیص را دارد. ای موارد اولش است. دوم مواردی که از شخص مرتکب جرم شده باشه و هیچ کس نمیتونه به عوض شخص دیگری شخص دیگر را بگیره، به معنی ازی که جرم فردی است و نمیتونه که ارگان های کشفی یک کس را که جرم اصلا مرتکب نشده باشه به عوض کس دیگر را بگیره. سوم مرحله در حین گرفتاری، وقتی که یک کس یا بالایش مجنی علیهی به حساب قرار میگیره به اساس قانون یا به حساب عام بگویم ظلم بالا شده باشه، تعدی صورت باشه، به با یک مرجع میره، عارض میشه و حق خود و انصاف خود از مرجع مربوطه مطالبه میکنه، در اینجا یک کس به معنای متهم و یا مظنون قرار میگیره. آزادی چون یک اصل مهم است در حق بشری انسان ها، پلیس وقتی که به گرفتاری میره انتصاب جرم برش میگه و او انتصاب جرم یا از طرف محاکم و یا ساراندولی زیصلاح اصدار یافته باشه اگر جرم مشهود نباشه. وقتی که اگر جرم مشهود باشه او را بالفعل دستگیر میکنه، به حوزه میبره، بر از او محضر گرفتاری مندازه. نه که یک کس در بازار یا در خانه خود نشسته پلیس میره او را دستگیر میکنه، ولچک و زولانه مندازه. وقتی که شخص پرسان میکنه که برادر بزرگوار علت چیست که مرا ولچک کرده در رنجر انداختین، میگه باز حوزه که رفتی میفهمی نخید این حوزه رفتن نیه که یا باز حوزه برا بفهمه. قبل از بردن حوزه و آزادی ازیر وقتی که سلب میکنی به حوزه میبری، اینجا باید برش تفهیم شوه که شما به اساس حکم محاکم یا ساراندولی و یا ادای کسی که بالای شما شده شما را به حوزه ما میبریم تا در اونجا از شما استفسارات اولیه صورت بگیره، چون مقدمه تهداب یک دوسیه اونمو کشفیات پلیس است که سر از او اقامه دعوا و صورت دعوا ترتیب صورت میگیره. وقتی که به حوزه برده میشه در اونجا قبلا انتصاب جرم برش تفهیم شده، در اونجا به اساس قوانین کشور ما وکیل مدافعی حق داره که در قدم نخست وکیل مدافعی داشته باشه تا از مفاهیم حقوقی که بر ازی قانون حق داده شده او برش صحیح معلوم و تفهیم شوه. دیگه حق مهم یک کس در حالت مظنونیت حق سکوتش است. نباید این شخص اینقدر شکنجه جسمانی و یا روحی شوه که گویا امی عمل ناشدنی را ای بقبولانه که امی عمل را ما انجام دادیم. در اینجا حق سکوت داره و حق سکوت به معنای زینی است که گویا ای فرار از قوانین میکنه. حق سکوت به اون معنای است که چیزی که اگر پلیس از مدارک و اثبات و شواهد به دست آورده باشه در مورد از او توضیحات از او خواسته شوه، در اینجا او حق سکوت را داره. این می چند اصول بود که خدمت شما معرض کردم.
زنده باشین سیره صاحب. زمانی که یک کسی از یک ارگان میایه در منزل یک کس میگه که بیاین تا حوزه، این فرد کدام نکات مراعات کنه و چی گونه شناسایی کنه که آیا اینا قانونی آمدن یا غیر قانونی؟
قبل از او که مظنون این سوالات بکنه، خود مامور ضبط پلیس خود برش به معرفی میگیره که من رتبه ای از در فلانی حوزه کار میکنم، به این اساس ورق ساراندولی یا محاکم شما مطلوب هستین و یا به ادای کسی هستین. این یک مرحله داره. مرحله دوم آله که رابطه مردم با دولت است، وکلای گذر است. وکلای گذر در هر حوزه شماره تلفن داره با حوزه، مامورین حوزه را اینا میشناسن. به گرفتاری فقط وکیل گذر آمر حوزه زنگ میزنه که ما یک چند نفر را به شما اعزام نمودیم که ما در ساحه شما بدون افشای نام چند نفری است که ما او را یا یک نفر تحت مطلوب ماست. وکیل گذر با ارگانهای کشفی یک جای به محل شخص میره و شخص وقتی که دقل باب میشه یا از محل کارش او مطلوب میشه به حوزه، میشناسه که اینی وکیل گذر ماست. بناهن وکیل گذر از نماینده دولت او را معرفین که بله اینی نماینده دولت است و بر ما امر حوزه زنگ زده که فعلا آمدیم شما هستین، بناهن لطف نموده با میرین حوزه برین. البته در بعض جرائم که از نام ارگانهای کشفی سوی استفاده شده، خانه به سرقت برده شده. دوستا هموطنان عزیز ما در این متوجه باشند که در جای محل که سکونت دارن زندگی میکنن، شماره تلفن وکیل گذر خود داشته باشن. به مجرد که یک کسی میاد در قلباب میباشه، شب میباشه که ما ارگانهای کشفی استیم از فلانی ناحیه اومدین، شما مشکوک هستین، درتان باز کن. وقتی که در باز میشه میبینه موضوع به دیگر رقم میانجامه. خوبتر ایز چرا آل هم الحمدلله یک اصول برآمده که از طرف شب نمیتونه کس به گرفتاری کس به منازل کس برود تا جلوگیری از سوی استفاده ها شود. اینه مینجا است که صاحب منزل به وکیل گذر زنگ میزنه که در پشت در ما اینی کس آمده، اینی تو یک تقاضار داره، شما لطف نموده، چون نماینده ما شما هستین و شما با اوزه در ارتباط هستین، با امر اوزه، با مدیر جنایی و غیره تماس بگیرین که آیا این افراد اشخاص در غیر از اوگنیست دولت به گرفتاری همه قسم مردمایی که از نام دولت سوء استفاده میکنه به دستگیری از جای اقدام بکنه. این راهش است که اول خود شخص معرفی خودم میکنه از طرف ارگانهای ضبط. اگر او صورت نباشه، مردم لازمن شماره وکلای گذر با خود داشته باشه تا خدا نخواسته مشکل واقع نشود.
تشکر بسیار زیاد آقای سیرت.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من ایوانه در نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز،
زیور مبن بخود که زبا بلدین من.
خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های در امتداد لحظه ها. آیا می دانید مردم چی زمانه از سنگ فیروزه استفاده می کنند؟
استفاده زیره معمولا از هزاره ششم و پنجم قبل از میلاد ایره می داند.
چی باورهای مردم در مورد فیروزه دارند؟
این که تندور میکنن، در قصر میگیره دگه میکنن، باز فیروزه خدا که طرف نان میگیره، کلگیش میشه.
و خوبترین فیروزه چی مشخصاتی دارد؟
مثلا خود همیسنگا که از زیادتر کاربن میداشته باشه، باز این میکاربن باید داشته باشه.
این موضوع را در این برنامه جا داده ایم. در شروع از پیشینه استفاده از سنگ فیروزه در گذر تاریخ گفت میزنیم. این که مردم چی باورهای در رابطه با فیروزه دارند و خوبترین فیروزه چی مشخصاتی دارد هم برایتان میگوییم. با رادیو آزادی باشید.
در فراق دو شبهای به شما
فیروزه سنگ زیبایی است که به رنگ آبی روشن که مردم آن را فیروزه‌ای هم می‌نامند یاد می‌شود. سنگ فیروزه دارای تاریخچه طولانی در دوره‌های مختلف و تمدن‌های گوناگون بوده است. گفته می‌شود قدیمی‌ترین معدن سنگ فیروزه جهان در مصر باستان کشف شده است. کاوش‌های باستان‌شناسی نشان داده است که حاکمان مصر باستان